أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائلهم مع الله قلیلا ما تذکرون موضوع بحث ما این بود که انسانی که در موقعیت اضطرار قرار میگیره و مضطر میشه چنین انسانی انتظارش انتظار واقعیه و ما انسان مضطر رو بشناسیم شرایط مضطر رو بشناسیم در اون شرایط خودمون رو قرار بدیم تا انشاءالله دعامون اجابت بشه و به امام زمان علیه السلام ملحق بشیم عرض کردیم که چند تا مقدمه بود که وارد سوره نمل شدیم مقدمه اول این بودش که مؤمن واقعی فقط خدا رو خدا میدونه و در آخرت زندگی میکنه آخرت انقدر براش جدیه که گویی دنیایی نیست و او جز آخرت با چیزی سر و کار نداره و اگر کسی اینو بدونه اگر کسی خدا رو باور کنه اگر کسی آخرت رو باور کنه میفهمه که طی این مسیر کاری نیستش که خودش بتونه تشخیص بده این مطلبی که من هر شب دارم تکرار میکنم تازگی نماز که داشتم میخوندم این سوره حمد ما همینه دیگه اشتال دقت کردید سوره حمد که همیشه تو نماز میخونیم همینه یه بار سوره حمد من خیلی سریع مرورش میکنم حالا تو نماز میخونیم حداقل ببینیم چی میگیم ببینید سوره حمد شروعش میری سراغ خدا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و همه خوبی ها مال اللهیه مال اون خداییه که همه عالمین هم ربش او خداست یعنی هر چی هر کی انجام میده هر کاری هر کی میکنه ربش خداست برای همین همه خوبی ها مال خداست حمد خدایی من خدا اول با خدا شروع میکنی خدایی که همه عالمین آفرید و همه خوبه مال اونه و سراسر رحمته الرحمن الرحیم الرحمن اون رحمت خداست که ابتداءن به همه میرسه الرحیم اون رحمت خداست که وقتی شما کاری انجام میدی بهت میرسه الرحمن الرحیم الرحمنش دنیا رو آفریده ما رو آفریده روزی میده همه چی بهمون میده الرحیم یعنی کار خوب کردی میبرتت بهشت یعنی قوس نزول قوس صعود این خدا مالک یوم الدینه یعنی شما اینجا وارد نمیشه خدا همه کار است مالک یوم الدینه یه روزی میاره که اون وقت میفهمی خدا همه کار است پس اگه خدا رو قبول کردی که فقط خداست که خداست رب همه چی خداست رحمت فقط مال خداست و قبول کردی آخرتی هست چی میگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایا من غیر از تو هیچ کی رو قبول ندارم نه فقط قبول ندارم به عنوان هدف خودم به عنوان خدای خودم بلکه به عنوان کمککارم هیچ کیو قبول ندارم فقط تو رو میپرستم فقط از تو کمک میخوام و کسی اینو بفهمه که فقط باید از خدا کمک بگیره چیکار بکنه میگه خدای راه من نشون بده که اهدنا الصراط المستقیم راه من نشون بده این راه چه راهیه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین این غیر صفت اینجا اگه غیر اضافه بود معناش فهم کرد غیر صفت یعنی چی یعنی خدایا راه کسایی که بهشون نعمت دادی و این کسان کسانی نیستن که غضب کردی یا گمراه شدند یعنی خدا به خیلی ها به همه داره نعمت میده، به کسی هست بدون نعمت خدا باشه؟ ما خدایا میخوایم فقط راه اونایی که نعمت گرفتند و هیچ وقت هم این نعمت موجب نشد که خدا بهشون غضب کنه و اینا گمراه بشن، ما اینجور راهنمایی به ما بکن، صراط اینجوری به ما نشون بده. همه بحثی ما در باره انتظار همین سوره حمد ها، من داشتم نماز میخوندم، این نمازمون هم همینه که دیگه ما خواهیم کلی بحث کنیم. نه حالا خلاص ببینید، هر روز ما داریم این مبنایی که من گفتم کل بحث ما چهار تا مقدمه داشتیم، همه چهار تا مقدمش تو این سوره حمد هست، هر روز ما داریم اینو تکرار میکنیم. یعنی یاد بگیریم خدا فقط خداست، همه کاره همه چی خداست و آخرت هم خیلی جدیه. اینو جدی بگیریم، فقط و فقط با خدا سر و کار داریم و از خدا هم تنها چیزی که میخواییم اینه که راه درست ما نشون بده. همه بحثای ما این چند شب قبل و چند شب بعد همین خواهد بود. حالا ما رفتیم سوره نمل رو از این زاویه نگاه کنیم. گفتیم خدا وقتی میخواد راه رو نشون بده چجوری نشون میده؟ اونجور که تو حساب کردی، نه اونجور که خودش دلش بخواد. موسی دنبال آتش میره، میرسه به خدا. بعد از طرف این خدا میره سراغ فرعونیان، معجزات خدا رو میاره، اونا توجیه مادی میکنند، میگن اینا سحره، در حالی که میدونستن چی کار میکردن. یه داستان بود. داستان دوم داستان سلیمان بود، داوود و سلیمان. علمشون رو خدا میده، ببین چه علمی دید، چه کاری کرد سلیمان باهاش. که بودم سلیمان نمونه کوچیکی از امام زمان دیگه، خدا ملک عظیم بهش میده. خب دیگه من بحثای دیروز رو نمیخوام تکرار کنم، بریم ادامه آیات. ادامه آیات بحث سمود رو مطرح میکنه. من موندم خدا این داستان سمود چه ربطی داره؟ بعد یه آیه داره به نظر من ربطش اینه. من با سرعت میخونم آیات رو، حالا من ترجمهش هم میخونم که خیلی معطل نشیم. و ما به سوی سمود برادرشون صالح و فرستادیم که خدا رو بپرستید. این چی بود؟ بحث داره که خدا رو بپرستید، سراغ غیر خود نرید. هنگامی که اینا دوتا گروه بودن با هم دعواشون بود، ظاهرا منظور مؤمنین و کافرینه، حضرت صالح به اینا گفت که ای قوم من، چرا عجله میکنید در کار بد به جای قبل از کار خوب؟ چرا استغفار نمی کنید تا خدا شما رو مورد رحمت قرار بده؟ گفتن ما به تو فعل بد زدیم و به این اطرافیان تو. گفت فعل بد شما نزد خداست، خب بخاطر کار خودتون اینجوری هستید، بلکه شما قومی هستید دچار فتنه شدید. موضوع بحث ما چیه؟ فتنه و شرایط فتنه است. و در این شهر 7-9 تا گروه اصلی بودن که فساد میکردن و اصلاح نمیکردن. بعد با هم همقسم شدن که شبانه میریزیم سراغش و خانوادهش و بعدم میگیم که به اون ولی دمش میگیم که ما نمیدونیم کی اینو کشته و ما هم راست میگیم. یه خلاصه داستانو میگه، حالا مفصلش رو جای دیگه گفته. این مقدماتو میگه که به نکته اصلی به نظر من برسه. نکته اصلی این آیه است: و مکرو مکرم و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون. مکر یعنی برنامه ریزی. مکر همیشه معنی بد نداره. تو فارسی مکر برنامه ریزی بد رو میگن، در حالی که مطلق برنامه ریزی رو بهش میگن مکر. برای همین خدا هم مکر میکنه، ما مکر میکنیم، خدا مکر میکنه، همین برنامه ریزی دیگه. میگه اینا یه مکری کردن، یه برنامه ریزی کردن، ما هم یه مکری کردیم. اینا نمیفهمیدن که ما هم داریم مکر میکنیم. این نکته اصلی بحث ماست. آدم منتظر که مضطره اینو باید بفهمه که مدار مکر و برنامه خودش نیست. اینا مکری کردن، ما یه خدا هم یه مکری کردیم که اینا نمیفهمیدند. بعد آیه خیلی قشنگش اینه: ببین فنظر کیف کان عاقبت و مکرهم. ببین عاقبت مکر اونا، عاقبت برنامه ریزی اونها چه شد؟ چی شد؟ انا دمرناهم و قومهم اجمعین. عاقبت برنامه ریزی اونا این شد که ما اونا رو ویران کردیم و کل قومشون رو، همه رو با هم. اون نکته خیلی قشنگ آیه که توجه منو خیلی جلب کرده اینه، نفرمود فنظر کیف کان عاقبت و مکرنا، فرمود فنظر کیف کان عاقبت و مکرهم. یه از مهمترین نکته های زندگی یک انسان منتظره. چی؟ آقا همه مکرها ذیل مکر خداست. خارج از مکر خدا کسی مکر نمیتونه بکنه. خارج از برنامه خدا کسی نمیتونه برنامه ریزی کنه. و همین برنامه ریزی که اونها کردند موجب شد که نابود بشند. نمیگه دوتا برنامه ریزی متفاوت ها. اولش میگه اونا مکر کردن، ما هم مکر کردیم. بعد میگه نگاه کن عاقبت مکر اونا چی شد، ما نابودشون کردیم. تو جای دیگه اینو توضیح داده، میفرماید که از همین آیات که میفرماید که و مکروا مکرا و مکرنا مکرا شبیه این هست. بعد میگه ان رسولنا یکتبون ما یمکرون. میگه فلا خیر الماکرین. خدا اول قل ببخشید قل الله اسرع مکرا. میگه اینا مکر میکنن. یه آیه دیگه از سوره دیگه است، الان یادم نیست کدوم سوره است، رو حافظم دارم میگم. یه جای دیگه میگه که اینا مکر میکنند، بگو خدا سرعت مکرش از شما بیشتره. بعد توضیح میده میگه چرا سرعت مکرش بیشتره. میگه ان رسولنا رسولان ما فرشتگان ما یکتبون ما یمکرون، مکر اینا رو مینویسن. بعد یه بحثی پیش اومده پهلو مفسرین که اگه یه کسی مکر بکنه یه نفر دیگه بنویسه کی جلوتره؟ اونی که داره مکر میکنه دیگه. معروفه میگن دزدا همیشه از پلیسا جلوترن. شنیدی نه؟ میگن چرا دزده هی برنامه ریزی میکنه، پلیس باید فکر کنه که او چه برنامه ریخته که بده بگیرتش. این کارگاه ها که هستن همیشه یه قدم عقبتر از اون جنایتکاران. چرا؟ چون کی برنامه ریزی میکنه؟ اون قاتله، اون دزده، اون داره برنامه ریزی میکنه دیگه. اگه قرار باشه فرستادگان خدا، یعنی در واقع فرشتگان، مکر اونا رو وردارن بنویسن، خب یه گام عقب میفتن از اونا. که بعد علامه طباطبایی یه شرحی داده، خدا حفظ کنه آیت الله جهادی آمولیو، ایشون این آیه رو مفصل بحث میکرد. شرح علامه خیلی مختصره، ایشون شرح علامه رو مفصل بحث میکرد. بعد میگفت وقتی میگن مفسر علامه است، اینجا نشون میده، بگردید ببینید مفسرا کی تونسته این حلش کنه. خلاصه اون شرح اینه، کتابت رسول کتابت در لوح محفوظه، نه کتابت بعد از عمل. و انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ. میدونید یه لوح محفوظ داریم، تقدیر همه عالم تو اونجا مسجل شده. میگه فرشته های ما این مکر اینا رو نوشته بودند، می نویسند اینجا، اینا ثبت میکنند، اونجا هست. اینا به خیال خودشون دارن مکر میکنند، در حالی که مکر خدا سریعتره. سریعتره یعنی چی؟ یعنی اینا به خیال خودشون برنامه ریزی دارن میکنن، در حالی که خود این برنامه رو خدا انداخته تو ذهن اینا. گرفتی مطلب چی شد؟ هر برنامه‌ای که هر کس میریزه، برنامه ریزی میکنه، خودش ابداع کرده یا هر کسی هر فکری هم میکنه تو دایره آفرینش خداست. گرفتید؟ هر فکر ما هم خدا این فکر رو یه جور تو ذهن ما انداخت. برای همین اینایی که به خیال خودشون خیلی برنامه ریزی میکنند که دین خدا رو زمین بزنن، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا هزار تا برنامه ریزی میکنن دین خدا رو زمین بزنن، این برنامه ریزیشون تو برنامه ریزی خداست. امام حسین علیه السلام وقتی خواست راه بیفته بیاد به سمت کربلا، افراد مختلف اومدن باش بحث کردن. از افراد خوشفکر اون زمان ابن عباسه. ابن عباس میدونید مفسر قرآن، شاگرد امیرالمومنین، خیلی مطالب بلده. شروع میکنه به حضرت استدلال کردن که خلاصه اینجا محل خطره، جانتو خطر میندازی. حضرت دید با این بخواه استدلال کنه، با استدلالهای عادی جواب نمیده، رفت از استدلال های سنگین آورد. این استدلال چون خیلی سنگینه، خیلی نفهمیدن، فکر کردن جبر و فکر کردن اصلا برداشته غلط کردن. خواست یه نکته بگه، ببین شما با آدم فهیم سر و کار داشته باشی، نیازی یک ساعت حرف بزنی، یه جمله میگی میزنی تو خال. حالا من و شما نه، یه آدم مثلا آیت الله جوادی آمولی، یار برای من میخواد حرف بزنه، مجبوره یک ساعت حرف بزنه. یار مثلا آیت الله جوادی آمولی میخواد برای آیت الله مصباح حرف بزنه، یه جمله میگه اونم میگیره، نیاز نیست یک ساعت با هم بحث کنند. درسته؟ امام حالا اینا که من دارم میگم، نه آیت الله جوادی و مصباح گرد امام حسین کسی نمیرسه، فقط دارم تمثیل میکنم که بفهمید منظور چیه. امام حسین میفهمید ابن عباس خیلی حالیشه، وقتی ابن عباس گیر داد شروع کرد با حضرت بحث کردن که آقا جان انسان حق نداره جانش رو به خطر بیاندازه، اینجور بحثا، گفت ان الله شاء یرانی قتیلا، خدا میخواد منو کشته ببینه. یعنی چی؟ برخوابش آقا خود مجبور بود دیگه، امام حسین مجبور بود. نه، تو نظام عالم این ثبته، ما خارج از برنامه خدا رفتار نمی کنیم. من برنامه الهی رو انجام میدم در حالی که اختیارم سر جاش محفوظه. من خودم تصمیم گرفتم برم، اما من میدونم برنامه خدا چیه. بعد گفت خب حالا خودت میری، خانوادت چرا میبری؟ گفت ان الله شاء یراهن سوایا، تو برنامه خدا از ازل مقدر شده اینها. امیرالمومنین یه جمله داره از این جملات خیلی جالب تو همین مایه ها، میگن ابن ملجم اومده بود تو کوفه و حضرت هم میدیدش، و بعد به یکی از این اصحاب خاصش گفتش که این منو میکشه، ابن ملجم منو میکشه. بعد این گفتش که خب اگه این میخواد بکشتت خب پیش دستی کن، مثلا اسیرش کن، زندانیش کن، نذار بکشتت، بکشش. حضرت که خب وقت کی منو بکشه؟ اون وقت کی منو بکشه؟ تو فکر بکنی نظام خدا رو میشه به هم زد؟ این حرف معناش این نیست که ابن ملجم مجبوره ها. نظام خدا خیلی پیچیده تر از این نیست که ما فکر کردیم. هر فکری تو ذهن ما میاد تو برنامه خداست، اما این معناش این نیست که مجبوریم. ببین من الان میتونم این کاغذ رو بلند کنم یا نه؟ میتونم یا نه؟ الان بلند میکنم، بلند، دست خودمه، کاملا اختیار دارم. در حالی که کاملا اختیار دارم، تو برنامه خدا معلومه که من اینو بلند میکنم یا بلند نمیکنم. این معلوم بودنش هم اصلا ازش جبر در نمیاد، چون معلوم بودنش. حالا یه نکته ساده میگم، دار بحث سخت شد، مجبورم شبهه ایجاد شد تو ذهنها، شبهه رو حلش کنم. یکی از پاسخهای ساده که البته ساده نم خیلی شاید نباشه، ولی یه مقدار ساده تره تو حل این شبهه جبر، اینه که علم خدا که تو زمان نیست. ببین اگه شما بدونی یه دقیقه دیگه چی میشه و حتما اون بشه، میگی مجبوری. ولی علم خدا تو زمان نیست، علم خدا خود عمل منه توی معنای عمیقش. خدا فوق زمانه، چون فوق زمانه همه زمانها همونجاست، بلکه خود کار من علم خداست. بخوای بفهمی کار من علم خداست، یه آدم ذهنی تصور بکن. یه آدم ذهنی تو ذهن شما، دست آدم ذهنی رو ببر بالا تو ذهنتا، یه آدم بذار دست شو ببر بالا، ببین دستشو بالا میبره، عین علم شماست. این نیست که شما او اول دستشو بالا میبره بعدن شما مطلع میشی، نه، اون که دستشو بالا میبره علم شما هم همونه که دستش رفت بالا. من فقط خواستم بگم که ما خود عملمون عین علم خداست. حالا این بحثا پیچیده میشه، خیلی واردش بشیم از اصل بحثو میمونیم. و مکرو مکرن و مکرنا مکرن، اونا مکر کردن به خیال خودشون. ببینید وقتی دوتا آدم مکر میکنن، یعنی برنامه ریزی میکنن، من یه برنامه میریزم، شما یه برنامه دیگه میریزی، اما ما در عرض همیم که میتونیم در مقابل هم برنامه بریزیم. اما همه ما چون در طول خداییم، برنامه من توی برنامه خداست، خارج از برنامه خدا نیست. خدا میگه اونا مکر کردن، ما هم مکر کردیم، اما فکر نکن دوتا مکر بود در مقابل هما. مکر اونا همون مکر ما بود، برای همین با مکر اونا اونا رو نابود کردیم. فنظر کیف کان عاقبت و مکرهم انا دمرناهم. خب آدم اینو یاد بفهمه، میدونی چه خاصیتی داره تو برنامه ریزیهاش؟ حالا البته این خاصیت رو بعدن تو همین سوره میپردازه بهش، من تو من زودتر میگم. اگه اینو جدی بگیری، اون فتوکل علی الله این سوره رو میفهمی. توکل بر خدا، حالا انشاءالله برسیم به آیش، اونجا بیشتر توضیح میدم. توکل بر خدا یعنی برنامه بریز، اما توی برنامه‌ات اصلا رو خودت حساب نکن. یعنی خلاصه من برنامه، ما برنامه می‌ریزیم، میگیم اول این کار رو بگیم، هر برنامه‌ای که می‌ریزی بخوای کاری انجام بدی، بگیم مثلا می‌خوایم این مثلا امشب می‌خوایم هیئت برقرار کنیم، خب بعد بیاییم موکت اینجا بندازیم، بعد این صندلی‌ها رو با فاصله بچینیم، بعد صندلی‌ها رو همه از اول نمی‌چینن این رفقای ما، یه مقداری می‌چینن که دوستان بیان این جلوها رو هم بشینن پر بشه، بعد می‌چینن، دارن برنامه می‌ریزن دیگه، اول این کار، بعدن اون کار، بعدن اون کار، بعدن اون یکی کار. میشه برنامه ریزی. همه برنامه ریزی های ما تو برنامه خداست. اگه کسی اینو جدی بگیره، هر جای برنامه لازم شد برنامه از پیش اعلام شده شو به هم بزنه، به هم میزنه، این خیالش هم نمیاد، ولو که از قبل گفته باشه من حتما این کارو میکنم. امام خمینی فکر کنم سال قبل اینو مفصل بحث کردم براتون، امام خمینی گفت جنگ اگر 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. اونایی که سنشون به اندازه من یا بزرگتر از منه اینو تو در و دیوارهای شهرها دیده بودن، الان دیگه نیست، همین پاک شده اینا، ولی من که یادمه تو هر شهری من رفته بودم اینو تو دیده بودم، اگر جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. چند سال شد؟ 8 سال. درست یا نه؟ پس امام هم دروغگو در اومد از آب. اینه؟ خدا برای که این فکر به ذهنت نیاد میگه دهه اول ذی‌الحجه نماز واعدنا بخون. نماز واعدنا چیه؟ و واعدنا موسی 30 لیله وعدناها به عشر. بابا موسی 30 روز وعده کردیم 40 روزش کردیم، این 10 روز اضافه شد، ملت رفتن گوساله پرست شدن. همون دیگه، میدونی داستان گوساله پرستی این بنی اسرائیل چی بود؟ موسی گفت خدا به من وعده داده 30 روز من برم کوه طور باش مناجات کنم. 30 روز گذشت، تا 30 روز اینا آدمای خوب بودن. روز 31 شد دیدن موسی نیومد. روز 32 شد دیدن موسی نیومد. سامری گفت بابا چی فکر کردی؟ خدا هم اینجاست، توی گوساله منه، اینجا صدا میگه. موسی هم اشتباه رفته بالای کوه. روز 33 شد دیدن نه نیومد. روز 34 شد گوساله از آهن و فلز صدا میده. خب شاید خدا همین طرف هاست دیگه، اونجا نیستش، موسی اشتباه رفته، ملت رفتن گوساله پرست شدن. خدا بعضی وقتا برنامه رو به پیامبرش القا میکنه تغییرش میده. چرا؟ همون که حضرت علی علیه السلام گفت عرفت الله به فسخ العزائم، تصمیم قطعی الهی گرفتم خدا به همش زد، چون خدا میخواد نشون بده بعضی وقتا این که آقا همه کار خداست، بفهمیم حتی به قیمت این که ملت برن گوساله پرست بشن. گفتم فکر کنم قبلا براتون حدیث شیرینیه، میگن موسی که برگشتش دید قومش گوساله پرست شدن، به خدا گفت خدا یا گوساله رو موسی درست کرد، صداشو کی داد؟ چون میدونی دیگه، میگه قبض تو قبض زدن من اثر رسول، جبرئیل رد شده بود، سامری جبرئیل میدید، ببین چه عارفی بوده، از خاک پای زیر خاک پای جبرئیل ورداش ریخ رو گوساله، گوساله صدادار شد. گفت خدایا کی این برکت رو داد به این صداش در بیاد؟ خدا گفت خواستم فتنه سخت‌تر بشه. خدایی داریم آقا، نظام عالم اینجوری نیست که ما فکر کردیم همه چیز سری گل و بلبل بشه. حالا فکر کردی دولت انقلابیات سری مشکلات حل میشه، مشکلات بیشتر هم میشه. و علو استقامو علی طریقه اهل اسقیناهم ما انقدقا، اول خدا مشکلاتو بیشتر میکنه فتیلشو، بعد اگه وایسادیم پای کار اون وقت روش میکنیم، اگه وای نایسادیم بدتر هم میشه. برای همین خیلی الان انتظار گل و بلبل نداشته باشید. افراد زمین میخورن، چه زمین خوردنهای، منتظر باشید. خوبا زمین میخورند، بعدا که هیچی، خوبا اومدن زمین خوردن. برای همین افراد یه امیدهایی بستن، خب خوب آدم امید ببنده، حالا میگه این آدم با تقوایی، آدم صالحی، اومده سر کار، آدمی است که آدم خیالش ازش راحته، بله آدمای خوب داره میاره، اونم بله، اما اگر زمین خوردن وحشت نکنید. تا امام زمان بیاد مستقر کامل بشه حکومتش، تازه خود امام زمانم میاد از این فتنه هست، ما باید بریم فتنه زمان امام زمان آماده بشیم. برای همین خیلی خوشحال، البته خوشحال بشید ان شاء الله، ولی خیلی خوشحال نشید، ببخشید میذارم تو ذوقتون ها، ولی دیگه بعد وقایع رو بگیم دیگه. آقا مکر ما اینو بفهمیم، مکر ما، برنامه ریزی ما تو برنامه خداست، و اگه کسی اینو قبول کنه هر لحظه احساس کرد که الان خدا اینو نمیخواد، ولو من گفتم جنگ 20 سال طول بکشه 8 سال شد جام زهر رو سر میکشم، آبروم با خدا معامله میکنم، میزنم زیر حرفم. چرا؟ چون من مکلف به وظیفه‌مم، وظیفه خودم هستم، من باید وظیفه رو هر لحظه تشخیص بدم. اون لحظه تشخیص میدادم بگم جنگ 20 سال طول بکشه ایستاده ایم، واقعا میگفتم، اصلا فیلم بازی نمی کردم. سر 8 سال وقایع عوض شد، مسائلی پیش اومد، همون که اون حرف رو میزد الان به این جنبندی میرسه، الان وظیفه‌ش این است که صلح کنه و جام زهرم سر میگشه صلح میکنه. بخوای پیرو امام باشی یاد بگیر امامت اینجوری بود. وظیفتو اگه دیده خلاف وعده ایست که داده بودی، نه اینکه وعده دروغ بدی یا نه اینکه به خاطر انتخابات وعده چاخان بده بعد بگو آقا من وظیفم عوض شد، اینکه فیلم بازی کردنه. دوستان میفهمن دیگه، خیلی مهمه این یه نکته یاد بگیرید. خیلی جاها منطق و سخن اهل ایمان با سخن اهل کفر این هم در میاد. صرف شباهت دو تا سخن موجب نشه که شما فکر کنی این اونه. اینکه فتنه میشه یعنی همین، سخت میشه یعنی همین. برید نگاه کنید قرآن بخونید، هی من میگم قرآن بخونید برای اینه. مؤمن آل فرعون این جمله رو داره، یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. خود فرعونم این جمله رو داره، یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. خیلی وقتا منافق کافر خلف وعده میکنه، خدا یه کاری میکنه حضرت موسی وعدش غلط در بیاد تا ایمانها سنجیده بشه. یعنی آه خلف وعده جایزه، نه خلف وعده حرامه. اینا رو بشناسیم. ببینید منتظر کارش خیلی سخته، خیلی سخته. من یک میگودم این تشخیص دشواره، یکی از مصادیق دشواریش همینه، این که بفهمیم آیا خلف وعده‌ای که اینجا رخ داد از باب سرکار گذاشتن ما بود که الا ماشاءالله ما تو مسئولین اینو میبینیم، طرف میخواد رأی بیاره وعده چخان میده. دیدید دیگه کم که نهیدیم، الحمدلله از باب متلک دارم بگم، وگرنه متاسفانه خیلی وقتا اینه. اما گاهی وقتا یک کسی هم هست وعده که داره میده اول بررسی میکنه امکاناتش و تواناییش و قدرتش و همه رو بررسی میکنه. اما یکی از نکاتی که این سوره میخواد ما بگه، اما یادت باشه همه برنامه های شما تو برنامه خداست و خدا گاهی وقتا یه دفعه برنامه رو زیر روش میکنه که شما حساب نکردی. و اگه برنامه تو زیر رو کرد که حساب نکرده بودی و فهمیدی برنامه عوض شده، تسلیم دستور خدا باش. نگو من از اول اینو گفتم حرف مرد یکیه. خلف وعده نکن، تمام برنامه این باشه که وعده تو عمل کنی. اما اگه دیدی الان عمل به وعده شما ضررش بیشتر از سودشه، باش آبرود هم شده با خدا باید معامله کنی. برای همین خدا از آدمای بزرگ امتحانای سخت میکنه. امام خمینی ببینید، حالا اونایی که سنشون اندازه من و بیشتر از منه خوب یادشونه که اون شبی که قطعنامه رو امام امضا کرد چه گریه ای میکردن این بسیجی ها، چقدر حال همه بد بود. حالا الان دیدم جوانای جمعیت زیادن، شاید خیلی یادشون نباشه، همه به هم ریختن. حالا تازه منم موقع نوجوان بودیم، ولی اون موقع تو فعال هوای جبهه و حالا نمیرفتیم جبهه، چند روز بیشتر نرفتیم. حالا هوای اون موقع رو لااقل من یادمه، همه به هم ریخته بودن. یعنی چی؟ این جمله هنوز رو دیوار بود، جنگ اگر 20 سال طول بکشد ما ایستاده ایم. اما چون امام الهی بود، مردم هم میفهمیدن این رجل الهیه، چقدر افراد اراجیف باف اراجیف گفتند، چقدر روزنامه ها چرت و پرت گفتند، چقدر این بی بی سی و اینا چرت و پرت گفتند، آه اینا فلین فلان، همونه که این میگفتن چرا جنگ سوده میکنی، چقدر بزخرفات گفتن. اما اونایی که پایکار بودن، اونا که قبول کرده بودن این داره هدایت الهی میکنه، امامشون رو باور داشتن، دندون رو جگر گشتن، چقدر فحش خوردن، چقدر متلک شنیدن. تو از این دعویت میکنی دروغ میگفت ها؟ اینا سخته، اینا فتنه های آخر الزمانه.
و مکرو مکرن و مکرنا مکرن فندر کیف کان عاقبت و مکرهم. خدا برنامه های آدم ها رو به هم میریزه. بعد چیا نجات پیدا کردند؟ خیلی جالبه. فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون. این داستان ثمود و صالح برای کسایی که علم دارن میفهمن اهل شناختند نشانه است. اگه اهل شناخت هستی، اهل علم هستی، بفهم، نشانه رو بگیر. بعدن به این بحث نشانه بیشتر وارد بشیم تو این سوره. از مهمترین چیزهایی که منتظر باید یاد بگیره نشانه شناس باشه، آیه بین باشه، آیات رو ببینه. حالا تو آیات بعدی میرسیم که وظایف منتظر چجوری باید آدم منتظر. من قبلا هم گفتم آدم منتظر از آدم شهادت طلبم بالاتر رفته. یعنی شهادت طلب هست یه پله بالاتر میره. میخوام اون پله بالاتر رو شرح بدیم. خب کیا نجات پیدا کردن؟ خیلی آیه عجیبه. و انجینا الذین آمنو. همیشه شما آمنو بعدش چی میشنوید؟ و عمل الصالحات میشنویم دیگه ها. آمنو و عمل الصالحات. اما اینجا این نمیگه. چون وظیفه منتظر. آمنو و عمل الصالحات مؤمنین معمولیان. اینجا چی میفرماید؟ میگه وقتی اون فتنه اومد، این چی شد، اینجور شد، اینجور شد، ما کیا رو نجات دادیم؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. حتی نمیگه آمنوا و تقوا. تقوا یعنی خودتو نگه دار. وقیه یعنی نگه داشتن. شاید بطری ترجمه قشنگی میکنه، میگه ترجمه درست تقوا پرهیزکاری نیست، ترجمه درست تقوا خود نگهداریه. نه کسی از مفصلشو بخونه تو کتاب ده گفتار مقاله تقوا رو بره بخونه، اونجا ایشون توضیح مفصل میده. تقوا یعنی خودتو نگهدار. بعد یه بار شما تقوا پیشه میکنی یعنی خودتو نگه میداری، یه بار یعنی اتقوم پیشه میکنی. گاهی وقتا کانویت تقونند. کانویت تقون یعنی اصلا روال زندگیش تقوا بود. یه بار شما تو یه موقعیت تقوا پیشه میکنی، یه بار اصلا اهل تقوا بوده ای. روالت، من این کانو یفعل، کان یفعل رو من ترجمه که خودم تو این کار قرآنی میکنم همیشه ترجمهش میکنم، روالشان این بود که اینگونه میکردن. ما تو فارسی میگن مثلا، میگن شما ترجمه مثلا بگید ماضی استمراری. ماضی استمراری هم تو فارسی با می میگن، مثلا میکردند. باز خوب فارسی خوب معنا رو نمیرسونه. ترجمه خوبش این است، روالشان این بود که اینجوری میکردند، زندگیشون اینجوری بود. ببین چقدر دقیقه. میگه کسایی که ایمان داشتن یعنی باور داشتن خدا، از اول گفتید دیگه، باور داشتن خدا، راستی خداست، آخرت هم راستی آخر، باور داشتن و کار اصلشون این نبود که کار خوب بکنند، اونو که میگردند، کار روالشون این بود که خودشون رو نگه میداشتند، خودشون رو حفظ میکردند، یعنی دائم مواظب خودشون بودند که من چیکار دارم میکنم. گاهی وقتا شما عمل، ببین چرا اینو این گفت، شاید به نظر من دارم میگم، چرا این تعبیر عمل و صالحات نیاورد؟ چون اول سوره تکلیف مسئله رو معلوم کرد، گفت اونایی که آخرت براشون مهم نیست، زینا لهم اعمالهم، عملشون براشون زینت داده میشه. بعد گاهی وقتا مؤمن هم عملش براش زینت داده میشه، دچار عجب میشه. درست یا نه؟ ممکن است آدم مؤمن با عمل صالحش جهنم بره؟ آره ممکنه. چرا؟ چون عمل خوب انجام داده، اما این عمل خوب برای خودش زینت داده شده و مغرور شده، دچار عجب شده، این عجبه میفرستدش جهنم. بر همین اینجا نمیگه اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن، میگه اگه میخوای از این فتنای سخت در بیای، از عمل صالح مهمتر نیازه. چی؟ همواره اهل تقوا باشی. داریم وظایف منتظر رو میگیم. انسان منتظر چی کار باید بکنه؟ خب من وقتمونم رو به اتمامه، باید روزانم بخونیم. داستان لوط هم مختصر میگم که فردا وارد فراز بعدی بشیم. لوط رو تو دو سه تا آیه بیشتر نگفته، خیلی قشنگ آیاتش. داستان لوط رو جاهای مختلف مفصل گفته. اینجا دو سه تا فراز اصلی رو داره دست می‌ذاره، می‌خواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا مدل شناسایی و برنامه ریزی تو عوض کن. منتظر چجور آدمیه؟ جالب، اغلب مفسرها شرح دادن که آقا جون چرا مثلا ثمود آورد، چرا هیچکی همه موندن لوطو چرا آورد توی این پیامبرا. حضرت موسی به خاطر اون مدل خاصش، سلیمان به خاطر که به حضرت مهدی مرتبطه، در مورد ثمود اینا گفتن مفسرین قالا موازین اهل سنت میگن که آقا جون میدونی چرا ثمود آورد؟ چون ثمود هم مهمترین قوم قدرتمند عرب بود، عربا اینو میشناختن. من به نظرم دلیل خیلی چسبید. خب اگه این دلیل بود لوطو چرا آورد؟ لوط نه قومش خیلی مهمی بود، نه خود پیامبرش پیامبر اولوالعزمی بود. شاید نکتهش این باشه که میخوام عرض کنم، چون آیه هم به این دوتا نکته میگه. اصلا نکته اصلا ببینید، هر جا آیه یه آیه گفت بعد آیه بعدی خلاف اینو گفت تو ظاهر، خیلی نکته داره. جایی که آیه نکته میگه بعد یه جمله میگه خلاف این. دقت کنید به آیه، ببینید یه حالت خلافگویی ظاهرا داره. میگه ولوتن اذ قال لقومه اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون. آیا کار فاحشه انجام میدید، کار فحشا انجام میدید در حالی که تبصرون؟ تبصرون یعنی میبینید، یعنی بصیرت دارید، یعنی میدونید، درسته؟ حالا آیه بعدی چی میگه؟ اینکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. شما رغبت شهوت آمیز اینجوری به انجام میدید، بلکه شما قومی جاهل هستید. دقت کنید، میگه شما اولش میگه شما کار بد میکنید، تبصرون بصیرت دارید، بعد میگه شما کار بد میکنید جاهل هستید. چی میخواد بگه؟ شاید میخواد همین مدل فهمو بگه، مدل شناختو بگه. بگه خیلی وقت تو بحث فرعون هم اینو گفت، گفت میدونستند و انکار کردند. حالا آیات بعدی هم به این مسئله میپردازه، میگه خیال جمع، هر کاری بکنه یه عده آدم تو جامعه پیدا میشه بکش خودتو ایمان نمیاره. فکر نکن اگه بریم با مردم بحث کنیم قانع میشن همه میپذیرن. برخی از مردم هستن، برخی آدم هستن پیامبر خدا بره بکش خودشو اینا ایمان نمیارن. که بیخیال شو، یه جایی بیخیال شو. میگه ببین اینا میدونستن ها، اما نمیدونستند. انتم تبصرون بل انتم قوم تجهلون. جواب قومش چی بود؟ اینا رو از شهر بیرون کنید. آیه چی میگه؟ و انجینا، ما هم نجاتشون دادیم. خلاصه بیرون کردن یا نکردند؟ ببینید این تقابل های قشنگی ها. اینا از شهر بیرون کردن، به هدفشون رسیدن یا نرسیدند؟ برنامه ریزی کردن دیگه که لوط رو از شهر بیرون کنیم، و بیرونم کردند. خدا هم بیرونش کرد، اما بیرون کرد که اونا رو عذاب کنه. برنامه ریزی های اونا و برنامه ریزی خدا، خود برنامه اونا میشه برنامه خدا. نجات همون اخراج است. بریم سراغ روزمون، خیلی طولانی شد. این داستان رو تام بخورد. انشالله توصیه میکنم اگه میخواید بحثا بهتر براتون معلوم بشه، این آیات سوره نمل رو بخونید، مخصوصا پیش مطالعه کنید، آیات رو بخونید ببینید چی گفته، بعد بشیم ما هم گفتگو کنیم ببینیم که چی داره میگه. واقعا حرفی که من دارم میزنم میچسبونم به آیه یا واقعا معنای آیه است؟ اما امشب شبی است که غالبا روزی عبدالله ابن حسن رو میخونن. همه بحث ما اونجایی است که داره معادلات به هم میخوره، برنامه ها به هم میخوره. همه اصحاب شهید شدن، حضرت اومده حلم ناصرش هم گفته، علی اصغرش هم توی گهواره تکون خورده، علی اصغر هم اومده شهید شده. حضرت زده به قلب دشمن، جنگیده جنگیده جنگیده، افتاده تو گودال قتلگاه. تمام دیگه پرونده شهادت بسته شد. آره نه، پرونده شهادت بازه. باز اشتباه حساب کردی، پرونده شهادت بازه. عبدالله نوجوان کم سن و سال، 5 سال 6 سالشه نمیدونم، فوقش 9 سال، حالا سنهای مختلف که گفتن تو مقاطع، حتی اکثر دیگه 9 سال. چون قاسم 13 ساله بود زد به قلب دشمن، اما عبدالله کوچکتره. میگم از 6 سال تا 9 سال سنهای مختلف گفتن، سنی نبوده که بتونه شمشیر برداره و بره. این نوجوان
برنامه رو به هم میزنه. ان شمر ابن ذل جوشن اقبل فی الرجاله نحو الحسین علیه السلام. میگه شمر اومد در میان پیاده نظامش به سمت امام حسین علیه السلام، رد به اونا حمله کرد و اونا فرار میکردند. ثم انهم احاطوا به احاطتا، دور حضرت رو گرفتن. دیگه شنیدید، تیر میزدن، سنگ میزدن. حضرت افتاد. و اقبل الى الحسین غلام من اهله فاخذته زینب بنت علی لتحبسه. یه دفعه دیدن یه نوجوانی از تو خیمه در اومد داره میدوه به سمت عموش. حضرت زینب هم دنبالش که اونو بگیره. فقال لها الحسین احبسی، زینب جان نگرش دار. فابل غلام و جا یشتد الالحسین، دستش از دست عمش در آورد، شتابان به سمت امام حسین اومد. وقت احما بحر ابن کعب، تو برخی مقاتل نوشتن حرمله بوده، تو برخی مقاتل نوشتن بحر ابن کعب بوده. وقت احما بحر ابن کعب الالحسین به سیف، ملعونی به اسم بحر ابن کعب با شمشیرش به سمت امام حسین حمله کرد. فقال الغلام ویلک یا ابن الخبیثه، ای پسر خبیث، اتقتل عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ فضربه بالسیف فادقاه الغلام بیده، شمشیرشو بلند کرد رو امام بزنه. این نوجوان دستشو آورد جلو. فاتنها الا الجله، یه دفعه دیدن این دست آویزون شد به پوستش. فاذا هی معلقه، یعنی دست آویزونه. فناد الغلام یا اما، فریازد عمو جان، ببین با من چی کرده. فاخذه الحسین فزمه الی و قال یا ابن اخ اصبر علی ما نزل بک و احتسب فی ذلک الخیر فان الله یلحقک بآبائک الصالحین علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون